أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. صفحه 326 کتاب مصباح الهدا فصلی است تحت عنوان حق ایمان و اعمال عبادی را ادا کردن. فرازهای این فصل رو یک به یک می‌خوانیم و با یه تأملی انشاءالله از آموزه‌هایی که درش هست، آموزه‌های بسیار بلند، بهره می‌گیریم. اهل با اصحاب فرق دارد. اصحاب ممکن است روزی جدا شوند، ولی اهل ممکن نیست جدا شوند. فرق اصحاب و اهل دیگه روشنه. پیغمبر اکرم اصحاب چندین هزار نفر، اما اهل بیت حضرت چند نفر؟ دقت میکنید؟ اصحاب خب در بینشون همه جور آدمی بودن، درسته دور و بر پیغمبر بودن، اما بعضیشون ایمانهای بسیار بالا و عمیقی داشتن، مثل سلمان و ابوذر و مقداد. بعضیشون هم بسیار سست ایمان بودن. بعضی ها صدق در ایمان داشتند، بعضی ها منافق و درو بودند، در باطن کافر و در ظاهر مدعی ایمان بودند. همه جور آدمی بودند. بعضی ها چند سباهی کنار پیغمبر بودند، بعدها به خاطر منافعشون، به خاطر غفلت هاشون یا به هر دلیل دیگری از پیغمبر جدا می شدند و به جبهه دشمنان پیغمبر ملحق می شدند. بعضی ها از کنار پیغمبر بودن به فکر منافع شخصی خودشون بودن، نه خدمت به رسول الله و در محضر پیامبر ایفای مسئولیت کردن. و بعضی ها به عکس، به تنها چیزی که نمی اندیشیدن خودشون بود و منافع خودشون، همه وجودشون رو در طبق اخلاص قرار داده بودن برای اینکه خدمت به پیامبر بکنن. بنابراین اصحاب متنوعن و از این اصحاب خب صریح قرآنه، فرمود و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. به صراحت قرآن فرمود یه عده‌ای از اصحاب تو یا رسول الله که تو مدینه دور و بر تو هستن اینا منافقند. بنابراین اصحاب خیلی اعتبار نداره آدم باشه. ممکنه چهار سباهی دوروبر پیغمبر و ائمه باشه، بعدم به دلائلی غافل بشه و جدا بشه از اونها و خدای نکرده رویاروی اونها قرار بگیره. اصحاب امیرالمومنین رو دیدید دیگه، تو جنگ صفین چجوری صف جدا کردن از امیرالمومنین و شمشیر کشیدن به روی امیرالمومنین. بعد ماجرای خوارج نهرمان رو دیگه به خاطر دارید. اینا اصحاب بودن اما جدا شدن، روبروی امیرالمؤمنین قرار گرفتن. اما اهل چی؟ اهل جدا شدنی نیست که، اهل جدا شدنی نیست. پس اهل با اصحاب فرق دارن. اهل معتبره، موندگاره، ثابت قدمه، اصیله، اما اصحاب همه جور آدمی توش هست. اهل با اصحاب فرق دارد. اصحاب ممکن است روزی جدا شوند، ولی اهل ممکن نیست جدا شوند. اهل الجنه خوب است. اصحاب الجنه ممکن است جدا شوند. این که آدم اهلیت پیدا کند برای بهشت، یعنی جنس وجودش جنس بهشتی بشه. وقتی جنس وجودش جنس بهشتی شد، دیگه همیشگیه تو بهشت. اما اگر اصحاب الجنه باشه، این خطرناکه. یعنی فقط ظواهرش همخوانی با بهشتیان داشته باشه، اما جنس وجودش هنوز بهشتی نشده. رفتارهای بهشتی انجام میده، سخنان بهشتی میگه، کارهای بهشتی میکنه، اما وجودش هنوز بهشتی نشده. آدمی که اینجوریه، چه بسا این رفتارهای بهشتی رو ترک کنه و خدای نکرده همین آدم فردا بشه اصحاب النار یا اهل النار. آدمی اهل نماز، اهل روزه است، اهل خمس، اهل زکات، بعد یه ابتلا، یه امتحان، یک بار این شکست میخوره، نمازو میذاره کنار، روزه رو میذاره کنار، خمس و زکات و حلال و حرام و همه رو میذاره کنار، میبوسه. خب این اصحاب الجنه بود، شد چی؟ جدا شد دیگه. از اصحاب الجنه بودن در آمد، از بهشت بیرون آمد. پس اصحاب الجنه ممکن است جدا شود، اما اهل الجنه چی؟ اهل الجنه ماندگارن، پای اصلا وجودشون از جنس بهشته، اینا جدا شدنی نیستن. اصحاب النار هم بالاخره روزی از آتش نجات پیدا میکنن، ولی اهل النار ابدیان. اصحاب النار یعنی چی؟ یعنی آدمایی که جنسشون جنس دوزخی نیست، اما رفتارهای دوزخی انجام دادن، خدای نکرده معصیتی کردن، گناهی کردن، طاعتی به جا نیاوردن، بدی کردن به خلق. خب بله، اینا رفتارهای دوزخیه، اما این به خاطر رفتارش اگه رفت تو جهنم، بالاخره اون چه که لازمه پاک شدنش از این آلودگی هاست، عذاب متحمل میشه و بعد پاک میشه. پاک که شد از جهنم میاد بیرون دیگه، میبرنش بهش، وارد بهش میشه. پس اصحاب النار هم همیشگی نیستن توی دوزخ، اما اهل النار چی؟ اهل النار همیشگی هن، هم فیها خالدون، همیشه در دوزخ هند. اونها چون وجودشون وجود دوزخیه، فرق است به اینه که رفتار آدم دوزخی باشه یا وجودش دوزخی باشه. اونهایی که خالدن، خالدین فیها ابدا، اینا وجودشون وجود دوزخیه، از جنس دوزخن، از جنس آتشن، وجودشون وجود ناریه، جزا اینا بیرون اومدن براشون معنا نداره. پس اهل یعنی چی؟ اهل یعنی کسی که جنس وجودش با یه چیزی سنخیت پیدا کرده، یکی شده. اما اصحاب نه، جنس وجودش نیست، یه عرضی بر این وجود عارض شده که اون عرض این رو با اون چیز در واقع نزدیک کرده. حالا این عرض ممکنه رفتاری باشه، گفتاری باشه، قیافه و شکل ظاهری باشه، اینا عرضند، اینا عارض شدن بر این شخص، اصل وجودش یه چیز دیگه است، اینا اعراضند. اعراض قابل جدا شدنه، مثل این دیوار که مثلا این رنگیه، حالا شما یه رنگ دیگه میارید روش میزنید، رنگش عوض میشه، این دیوار قابل تغییر یافتنه. پس اصحاب در واقع به دلیل اعراضی که دارند اصحابند، اهل به دلیل جنس وجودشون اهلند. اینو باید درک بکنیم. تا حالا جمله های بعدی رو میخونیم، نکته های دیگه ای رو بگم براتون. باید اهل الجنه شد، اصحاب الجنه چندان ارزش نداره. اهل البیت مهم است، سلمان و منا اهل البیت. اصحاب پیامبر بودن مهم نیست، چه بسا ناصالحان نیست باشند. پس باید اهل شد، اهلیت پیدا کرد، باید جنس وجود آدم جنس پیامبر و اهل بیت بشه. این که اصحاب ظواهر رو مراعات میکنه، یه ریشی گذاشته و یه تسبیحی دست گرفته و یه ذکری میگه و یه نمازی میخونه و یه تقدسی نشان میده، این خیلی اعتبار نداره. ممکنه آدم های سالوس، درو، آدم های شیاد، آدم های منافق هم به این قیافه ها در بیان و اینجور کارها رو انجام بدن. پس باید کاری کرد جنس وجود انسان جنس بهشتی بشه. چون دیدید دیگه گاهی اوقات یه رفتاری از یکی سر میزنه، خودش هم متعجب میمونه که آخه این چی بود این از من سر زد. یعنی سنخیتی اون رفتار با این شخص نداره، وجودش یه چیز دیگه است، این رفتار یه عرضی است غیر متناسب با جنس وجودش، عارض شده برش، این رفتار سنخیتی با وجود او نداره. الهیال باید کاری کرد وجود انسان وجود بهشتی بشه. حالا وجود بهشتی هم شما صفات اهل بهشت رو بخونید، همونها باید تو وجود آدم بیاد تا بشه وجودش بهشتی. اون خنک هایی که تو وجود بهشتی یا نه هر وقت تو وجود ما هم حاکم شد، اون آرامش، اون سلمی که لهم دار و سلام اندرب به ما، در اونجا دار و سلام، خانه صلح، خانه سلامت نفس است. این که آدم وجودش در صلح باشه با خدای عالم و با همه عالم، یعنی جنس وجودش بهشتی بشه. این فرق میکنه به این که جنس وجود خدای نکرده بهشتی نیست، اما به زور دست و پا و نمیدونم ظواهر خودش رو تحت کنترل در آورده و داره رفتار بهشتیان رو انجام میده. باید یه کاری کرد وجودمون وجود بهشتی بشه، وجودمون بهشتی بشه. باید اهل الجنه شد. اصحاب الجنه چندان ارزش نداره، اهل البیت مهم است، اصحاب پیامبر بودن مهم نیست، چه بسا ناصالحان نیز باشند. لذا خیلی دل خوش نکنیم به ظواهر و رفتارهای اسلامی، یعنی متوقف تو این نشیم، باید کاری کنیم از رهگذر این رفتارها وجودمون هم تغییر کنه، وجودمون هم تغییر کنه. حالا تو جمله بعدی باز یه توضیح دیگری میدم، کاری کن که هر عملی انجام میدهی اهلش باشی. خیلی مهمه، نماز میخونی اهل الصلات باشی، روزه میگیری اهل روزه باشی، خمس میدی، زکات میدی، حج میری، جهاد میکنی، هر چه میکنی باید تلاش کرد که آدم اهل او باشه، اهل او بشه، وجودش اون جنسی بشه، وجودش جنس نماز باشه. کسی که اهل رفتار از باطنش سر میزنه، فرق با کسی که از بیرون شما رفتاری رو بهش تحمیل میکنید. ببین یه وقت یه درخت درخت گلابیه، این درخت گلابی از درونش گلابی میده، درسته؟ لذا اگه به شاخه هاش گلابی آویزانه، این از درونش سرچشمه گرفته. اما یه وقت شما میرید از بازار مثلا چند کیلو گلابی خیلی رسیده یا خوشمزه یا خوش قیافه‌ای میگیرید، میارید به یه درخت چنار، این رو با نخ آویزون میکنید. و درخته وجودش سنخیتی با این گلابی نداره که. گلابی ها رو به زور به این آویزون کرد. خب این گلابی ها که اینجوریه، دو روز بعد کم کم یا خوش میشه یا میگنده، بیروز از بین میره دیگه، اعتباری نداره. ارزش مال وقتی که درخت درخت گلابی باشه. اون موقع گلابی که بهش ظاهر میشه به وجودش، این گلابی ها از درونش در واقع سرچشمه گرفتن. بعد کاری کرد نماز از درون انسان سرچشمه بگیره، روزه از درون، این که از بیرون در واقع تحمیل کنیم. البته اوائل کار باید این کار رو کرد تا کم کم رسید به اون حالتی که درونی بشه. اوائل کار بله باید دست و پا رو کنترل کرد، معصیت نکنه، طاعت به جا بیاره، عبادت انجام بده، یعنی از بیرون اینا رو باید سعی کرد که وارد وجود فرد کرد. اما اینکه ما همه عمر تو همین متوقف بمونیم، این خیلی حیفه. اینا مقدمه است برای اینکه وجودمون وجود نمازی بشه، وجود روزه‌ای بشه. یعنی اهل بشیم، اهل صلات بشیم، اهل صیام بشیم. باید یک کاری کرد به اینجا رسید. یعنی عمل صالح رو باید انجام داد تا صالح شد. فرق است بین کسی که عمل صالح انجام میده با کسی که خودش صالحه. قرآن راجع به بعضی ها میگه اینا عمل صالحات، اینا عمل صالح انجام داده، درسته؟ اما راجع به بعضی ها میگه کان من از صالحین، این از صالحان بود. کسی عامل صالحات با کسی که وجودش صالحه خیلی فرق میکنه دیگه. عمل صالح رو باید انجام داد برای اینکه وجود آدم کم کم تغییر کنه، تبدیل بشه، وجودش در واقع صلاح برش حاکم بشه، از فساد پاک بشه وجودش. اون وقت وقتی اینجوری شد، عمل صالحی که از این آدم سر میزنه با عمل صالحی که اوائل ازش سر میزد خیلی ارزشش فرق میکنه. یاش یه کسی به زور خودشو وادار به نماز خوندن، روزه گرفتن میکنه، وجودش وجود نمازی نیست هنوز، اما یه وقتی کسی وجودش وجود نمازی شد، حالا نماز ازش سر میزنه، مثل همون درخت گلابیه که گلابی از درونش نشأت میگیره. اوائل سیر همینه، اوائل سیر سالک باید به زورم شده خودشو وادار کنه به طاعات و عبادات و ترک معاصی و امثال اینا. اما کسی تا آخر عمر تو این کلاس بمونه خیلی ضرر کرد. گفتم این اصلا اعتباری نداره دیگه، وقتی وجود سنخیت نداره، مثل همون گلابی هایی که به درخت چنار آویزون کرده بودید، خب این میگنده، میخشکه، میریزه، یه روزی این درخت چنار دوباره میشه درخت بدون گلابی. لذا اگر عبادات و طاعات فقط رو ظاهر وجود انسان باشه و به اصطلاح امروزی ها نهادینه نشه، از باطن انسان سرچشمه نگیره، این اعتباری نداره ها. ممکنه تو یه ابتلا، تو یه زیر و رو شدن طرف ببوسه همه طاعات و عبادات و در واقع تکالیف شرعی رو بذاره کنار و بره دنبال معصیت و گناه و راه دیگری تو زندگیش خدا اینا کرده. ولو خیلی هم طاعت و عبادت انجام میداد، کم داریم از اینا؟ آدمایی که خیلی اهل تقدس و طاعت و عبادت بودن، عمری طاعت و عبادت انجام میدادن، اما وجودشون هنوز اهلیت پیدا نکرده بود. مثل بلعم باور، بلعم باور خود چقدر اهل عبادت بود، اهل ذکر بود، به چه قدرت‌های فوق‌العاده‌ای هم رسیده بود. قرآن میگه دیگه، اشاره میکنه، حتی بخشی از اسم اعظم داشت، کراماتی ازش سر میزد بلعم باور. اما اینا رو لایه روئین وجودش بود، باطنش در واقع جنس باطن و اصل وجودش با این طاعات و عبادات و اذکار و اعمالی که انجام میداد یگانه نشده بود. بذار دیدید دیگه، با همه اون طاعات و عبادات چی شد؟ فتبع هوا، تبعیت هوای نفسش کرد، من سلخ منها، همه اون چیزهایی که داشت ازش گرفته شد. این من سلخ منها هم خیلی جالبه ها، انسلاخ، سلاخی شنیدید دیگه؟ سلاخی چیه؟ وقتی پوست مثلا یه گوسفندی گاوی رو میکنن از تنش، به میگن سلاخی کردن. این که میگه من سلخ منها، یعنی اون عبادات و طاعات پوسته وجودش رو گرفته بود، عمق وجودش سنخیت نداشت، این پوسته کنده شد از وجودش، پوست بود، رو پوسته وجودش بود این طاعت و عبادت. باید کاری کرد که این طاعت و عبادت بره تو عمق وجود آدم، جنس وجود آدم جنس نمازی بشه، جنس وجودش جنس روزه بشه، جنس وجودش سنخیت با پاکی ها و نیکی ها و خوبی ها پیدا کنه و تعارض با پلیدی ها و آلودگی ها و زشتی ها پیدا کنه. پس کاری کن که هر عملی انجام میدهی اهلش باشی، و برای اهل شدن باید جوری نماز خواند که نماز خوان به تدریج بشه چی؟ بشه نماز. یه اول نماز خوان بود، همونطوری گفتیم عمل الصالحات منجر شد به چی؟ به اینکه خود این آدم شد صالح. او عمل صالح بود، حالا خودش وجودش شد صالح. حالا یه وقتی هم این نماز خوند، درسته؟ اما اگر توجه بکنه این نماز رو، اگر حقش رو ادا کنه، چه اتفاقی میفته؟ این اصلا خودش میشه نماز، خودش میشه نماز. اگر روزه رو جوری که باید و شاید بگیره، اول صائمه، روزه گیره، روزه داره، اما بعدن کم کم خودش میشه صیام، خودش میشه روزه. اینکه قرآن فرمود اقیم الصلاة، نماز رو به پا داری، نفرمود که اقرا الصلاة، ها، نفرمود نماز بخونید، فرمود نماز رو به پا دار. یعنی چی؟ یعنی حقیقت نماز رو تو وجود خودت برپا کن. کلی ترش فرمود اقیم الدین، اصلا همه دین رو تو وجودتون برپا کنید. اقیم الدین یعنی خودت بشو دین. اول متدینی، بعد خودت میشی دین. اول نمازخوانی، بعد خودت میشی نماز. اول روزگیری و روزداری، بعد خودت میشی روزه. اول حاجی و حجگزاری، بعد خودت میشی حج. اگه حق عمل صالح رو انسان ادا کنه، اینجوری میشه. حق طاعات، عبادات. حالا تو اوج قلش امیرالمومنین علیه السلام نگاه کنید، خطبه های حضرت امیر رو، فرمود انا صلات المؤمنین و صیامه، فرمود صلات مؤمنین من علیم، نماز منم، روزشون منم، روزه مؤمنین منم، انا صلات، انا الحج، انا الجهاد. دیگه برید نگاه کنید خطبه های امیرالمومنین علیه السلام رو، به خصوص از بقیه ائمه هست، ولی امیرالمومنین دیگه خیلی شفافتر و سریعتر این رو بیان فرمودن تو خطبه هاشون. این همون اقامه دینه. این اهلیت پیدا کردن، اهل البیت شدن همینه. ببین شد خودش نماز. وقتی کسی خودش نمازه که دیگه نماز ازش ترک نمیشه که. گفتم وقتی درخت گلابیه که دیگه محاله مثلا سیب بده یا توت بده. این درخت گلابی به طور طبیعی گلابی خواهد. یعنی اگر این وجود نمازی بشه، از او جز نماز سر نمیزنه، از او جز نماز سر نمیزنه. لذا نمازش میشه نماز پایدار، معتبر، نماز دائمی. گفت خوشا آنان که دائم در نمازند. چرا؟ چون وجودش شده وجود نمازی. لذا نماز برای او دائمیه. قرآن هم فرمود دیگه، فرمود اینا در صلات چیه؟ دائمونند. چرا؟ چون وجودش وجود نمازی. در برابر کیا؟ در برابر کسی که نماز میخونن. ولی قرآن فرمود چی؟ فویلون للمسلی الذین هم عن صلاتهم ساهون. اون هم مسلی نماز میخونه، اما این نماز از جنس خودش نیست. گفتم درخت چنار شما گلابی خریدی با نخ وز کردی به شاخهاش. اما اون کسی که وجودش شد نماز، جز نماز ازش سر نمیزنه. کسی وجودش شد صالح، جز عمل صالح هم ازش بروز نمیکنه. و عمل صالحی که از این سر میزنه خیلی عمل معتبریه، اعتبار داره. بی اعتبار نیست، عمل موقتی و دو روزه نیست، عملی نیست که با یه موج تو زندگی این آدم از میان برداشته بشه و از بین بره. نماز خونه نمازشو بذاره کنار، روزه گیره روزشو بذاره کنار. ریشه دار دینش، ریشه دار نمازش، ریشه دار روزش. پس فرمود کاری کن که هر عملی انجام میدهی اهلش باشی. البته از راه گفتم، از راه انجام اون عمل آدم اهلیت پیدا میکنه، منتها به شرط اینکه اون عمل رو که انجام میده سعی کنه تمام عیار انجام بده. تمام عیار، سرسری به خاطر رفع تکلیف. حالا مثلا تو فقه میدونید دیگه، غایت فقه چیه؟ اسقاط تکلیف، اینه که تکلیفی که به گردنمون بوده انجام داده باشیم، فردا ما رو چوب نزنن که چرا این کارو نکردیم. اما خیلی فرق بینه کسی که نماز میخونه فقط برای اسقاط تکلیف و کسی که نماز میخونه تا به آثار سازنده نماز راه پیدا کنه، خیلی فرقه. جوری نماز بخونیم که اون میوه های نماز خانی در ما ظاهر بشه. بارها گفتیم که تمام اوامر دین برای یک اثر بخشی های خاصی، لذا میگن نماز مقبول، روزه مقبول، حج مقبول. مقبول یعنی چی؟ مقبول یعنی این که اون تأثیر سازنده رو بخشید. قرار بود شما نماز بخونی، یه اتفاقی در شما بیفته، یه تغییری بکنی، این نماز منجر شد به اون تغییر. لذا روایت داریم از امام علیه السلام طرف سوال میکنم که من از کجا بفهمم نمازایی که میخونم قبوله؟ حضرت فرمود ببین، آیا از فحشا و منکر در واقع فاصله میگیری در اثر این نمازها؟ چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه ببینی چنین اثری رو تو میذاره، خب خوشحال باش که نمازات قبوله. اگر میبینی که نمیگذاره، بدون که نمازات قبول نیست. پس قبولی عبادت یعنی چی؟ یعنی اون اثر سازنده تحول آفرینی رو که در وجود ما قرار بود این عمل عبادت بگذاره، گذاشت. یعنی عمل مقبول واقع شد، یعنی این نمازمون مقبول، روزمون مقبول، زیارتمون مقبول، حجمون مقبول، خمسمون مقبول، زکاتمون مقبول، هر چه که داریم مقبول بودن، یعنی این، یعنی اون تغییر رو تو وجود ما داد. من آدم بخیلی بودم، قرار بود از راه این خمس و زکات دادن سخاوت در من ایجاد بشه. اول با زوف کندم و کلی کلنجار رفتن با خودم این خمس رو دادم. وجودم وجود بخیلی بود، جنس انفاق نبود، ولی اینقدر این کارو کردم تا کم کم جنس وجودم شد، جنس سخی. حالا وجودم میگه برو بده، اول به زور خودم رو وادار کردم که بدم این خمس رو، این زکات رو، اون نمیدونم صدقه رو، اون انفاق رو، اون احسان رو. بعدها کم کم از درون وجودم به من میگه بده، لازم نیست کسی به من بگه بده، وجودم اینجوری شد. این اهل شدن یعنی این. حال نمیدونم دیگه با این توضیحاتی که دادم روشن شد اهل یعنی چی. کاری کن که هر عملی انجام میدهی اهلش باشی. نماز میخونی، کسب میکنی، اهلش باشی و نفاق نداشته باشی. نفاق یعنی چی؟ نفاق یعنی شکاف. اگر بین اون رفتار ظاهری تو با جنس وجود تو تفاوت هست، یه شکافی هست، انسان منافقه. حالا منافق به معنای فقهی قضیه، الان نمیخوام بگم کافر و منافق و که حالا مثلا نجسه نمیدونم چه اینه، نه، حالا ما از منظر در واقع معنوی و اخلاقی و باطنی داریم نگاه میکنیم، نه از منظر فقهی. کسی که بین ظاهر و باطنش فاصله است میشه منافق، کسی که ظاهر و باطنش شد یکی میشه موحد. مقام توحید، خب گفتیم براتون که توحید به معنای یکی شدن یا یکی کردن است. خدا رو که ما یکی نمی کنیم که، خدا یکی هست. توحید یعنی چی؟ یعنی وجودت رو یکی کن، یک دست کن، ظاهر باطنت یکی بشه. اگه ظاهرت داره نماز میخونه، باطنت هم جنس نماز داشته باشه. اگه ظاهر وجودت شهادت این میگه، باطنت هم شهادت بده که تو خدا رو باور داری. دقت کردین؟ فرق منافق و مؤمن در همینه. مؤمن وجود یک دست داره، وجودش یک دسته، همونی که نشون میده همونم تو باطنشه، و اونی که ظاهره در وجودش از باطنش سرچشمه گرفته. یه وقت شما یه مثلا کوزه رو پر سرکه کردین، بعد رفتین نمیدونم 10 گرم روغن کرموشایی خریدید، رو دیواره بیرونی این کوزه روغن کرموشایی مالیدید، این توش که سرکه هست، ظاهرش مثل یه کوزهی میمونه که توش روغن کرموشایی، این خیلی فهم میکنه با یک کوزه‌ای که داخلش پر روغن کرموشایی و این روغن کرموشایی از منافذ دیواره این کوزه نفوذ کرده و حالا اومده بیرونش هم چربه. خیلی فهم میکنه. منافق کسیه که مثل همون کوزه سرکه‌ای است که رو دیوارش روغن کرموشایی مالیده. یعنی ظاهرش ظاهر اسلامه، ظاهر ایمانه، اما باطنش باطن کفره. باطنش توش خدا حضور نداره، اما ظاهرش رفتارهای یک انسان خدا باور رو داره انجام میده. چون اگر باطن خدا باشه آثاری داره، آثاری داره. اگر خون کسی باور به خدا داشته باشه خیلی فرق میکنه حالاتش با یه آدمی که تو باطنش خدا نیست، غافل از خداست. کسی تو باطنش توجه به خدا داشته باشه خیلی آرامه، خیلی شاده، خیلی امیدواره، خیلی مطمئنه تو زندگیش. کسی که خدا رو فراموش میکنه نه، یا یه پارچه قصه است، یا یه پارچه حسرت، یا یه پارچه نگرانی یا استرام. خب حالا من هرچی هم نماز بخونم، روزه بگیرم، در ظاهر وجودم، اما باطنم اون استرابات باشه، اون قصه ها و حسرت ها باشه، اون ناآرامی ها باشه، این همون کوزه هست که توش سرکه است، بیرونش روغن کرموشایی مالیدن به دیواره کوزه. پس نماز میخوانی، کسب میکنی، اهلش باید باشی و نفاق نداشته باشی. میری کاسبی میکنی، اهل این کار باش، اهل این کاسب. هر کاری میکنه آدم، معلم درس میده، نمیدونم روحانی وعظ میکنه، هر چی هست یکی بشه وجودش، یکی دست بشه به مقام توحید برسه، یگانه بشه وجودش، گندم نمای جو فروش نباشه، خدای ناکرده. کاری کن که هر عملی انجام میدهی اهلش باشی. نماز میخوانی، کسب میکنی، اهلش باشی و نفاق نداشته باشی. تمام عیار حقش را ادا کنی. داری کاسبی میکنی، حق کاسبی را ادا کن. داری یک محصول صنعتی تولید میکنی، حق این را ادا کن. سرهم بندی و نمیدونم یه چیز ظاهر قشنگ درست کنی، باطنش در واقع خراب و بی مقاومت باشه این محصول صنعتی، دو روز کار کنه روز سوم خرابه. هر کاری میکنی سعی کن اعتبار داشته باشه کارت، اهلش باشه. حالا نمازت، روزت، ذکرت، هر چی دیگه داری، چه تو زندگی ظاهریت، چه تو زندگی باطنی، حقش رو ادا کن. پدر خانواده‌ای، حق پدری رو ادا کن. مادری، حق مادری رو. فرزندی، حق فرزندی رو، حق او رو ادا کن. تمام عیار. ناقص و گفتم فقط برای رفع تکلیف و برای اینکه کسی بهمون نگه چرا نکردی و نه، واقعا حقش رو ادا کن. تمام عیار اون کار رو به جا بیاد. میخوای دو رکعت نماز بخونی، حق این نماز رو ادا کن. تون تون و بی توجه و نه که من نمازم رو خوندم حالا مثلا نماز صبح من انجام شد، نه، این به درد نمیخوره. حقش رو ادا کن. نه اینکه مذبذبین بین ذلک، لا اله الا ولا اله الا. نهای قرآن دیگه فرمود اینا مرددن، نه این طرفی کاملا، نه اون طرفی کاملا، نه کافر کاملا که اظهار کفرم بکنند و تمام عیار کافر باشن، نه مؤمن کاملا که این اظهار ایمانشون ریشه داشته باشه و ثبات داشته باشه. ثبات، استقامه. قرآن فرموده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ان الذين قالوا ربنا الله، کسایی که گفتن پروردگار ما الله، ثم استقاموا، پایداری، استقامت. کی استقامت میشه ورزید؟ وقتی که وجود انسان اونجوری باشه. گفتم چیزی که رو لایه ظاهری وجود آدمه خیلی متزلزله، اما اگه وجود انسان اونجوری شد دیگه، حالا اون رفتاری هم که سر زد اون رفتار معتبره، به پایه های عمیقی تو وجود انسان متکی، از درون انسان سرچشمه گرفته، نه اینکه مذبذبین بین ذلک لا اله الا و لا اله الا، مردد و دو دل نه به این سو و نه به آن سو. گفت یا رومی روم یا زنگی زنگ. گفت من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. امیرالمومنین ذیل همون آیه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، برید تو نهج البلاغه ببینید، از همین آیه رو خوندن، بعد به اصحاب فرموندن که بابا جون شما این ربنا الله رو که گفتید، خوبی استقامت هم ببرزید تا به اون برکات و نتایجی که قرآن فرمود برسید، که تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي كنتم. اینجوری نیم بند، هم ربنا الله رو گفتید هم استقامت پایداری ندارید. اونچه که مقتضای ربنا الله پذیراش نیستید. و به چه درد میخوره از اینجا مونده و از اونجا رونده؟ هر کس علی را دوست بدارد، هر کاری بکند اهلش است. محبت امیرالمؤمنین علیه السلام. کسی محبت امیرالمؤمنین رو به واقع داشته باشه. گفتیم دیگه فرق هست بین ادعای محبت امیرالمؤمنین یا ادای محبین امیرالمؤمنین رو در آوردن با اون محبت واقعی. محبت واقعی آثاری داره، مفصل اینو بحث کردیم تو کتاب شراب طهور که فرق محبت راستین و محبت ادعایی چیه. علائم متعدد، شاید 15-16 تا حداقل احتمالاً اگه بیشتر نباشه، تفاوت‌های بین محبت راستین با تخیل محبت یا ادعای محبت رو اونجا برشمردی. اینکه چهار تا علی علی بگه و دهنش کف بکنه و بیفته یه گوشه قش کنه و بعد به حال بیاد و بعد بره دنبال اونچه که امیرالمومنین ازش بیزاره، این نشد محبت واقعی امیرالمومنین. کسی محب امیرالمومنین باشه واقعا، کسی اینجوری باشه، وجودش وجود عاشق امیرالمؤمنین باشه، هر کاری بکند اهلش است. یعنی هر کاری، یعنی هر کار خوبی دیگه، هر عبادتی انجام میده، هر عمل صالحی انجام میده، این اهلیت داره، اهلیت داره. چون میدونید محبت مال اون اصل وجود آدمه، محبت مال اصل وجود آدمه، مال قلب آدمه، مال دل آدمه، مال جان آدمه. از وقتی محبت امیرالمؤمنین در وجود کسی باشه، نشون میده جانش جان علوی است و جان علوی سنخیت داره با اعمال صالح دیگه. لذا اگر یه وقتی هم غافل شد، یه عمل ناشایستی ازش سر زد، این عمل مال این نیست، این عمل مال این نیست. اگه خدای نکرد یه وقت حرفی زد دلی رو رنجوند، نمیدونم حقی تضییع شد، بحثیتی کرد، گناهی کرد، مال این آدم نیست. این هفته قبل بود ظاهرن اشاره کردم که دست دزدو که میزنن یعنی چی؟ میگن این دست جنس تو نیست، این یه چیز ناجوره، یه وصله ناجوره، جداش میکنن، میگن تو خیلی آدم خوبی هستی، این دست هرز شده، این دستو میزنن قطعش میکنن، جداش میکنن، میگن تو خوبی؟ این دسته بده، دستی که بده رو قطعش میکنن. دست وصله ناجوریست توی وجود تو، یه لباس آریه است و تنت کردی، لباس آریه. یه وقت لباس لباس خود آدمه، یه وقت لباس آریه است. پس که من برم الان یه دست ابا عمامه از یه روحانی بگیرم تنم کنم، خب این لباس آریه است، لباس من نیست که، باید برم در بیارم. مثل این هنرپیشه‌های تلویزیون و سینما و امثال اینا، تئاتر و اینا، هر روزی یه لباسی تنشون میکنن. خب این لباس خودش نیست که، این اون نقشی که اونجا داره بازی میکنه اختزاش اینه که این لباس رو میره از نمیدونم انبار لباس صدا و سیما یا نمیدونم به ذات فرهنگ و ارشاد نمیدونم کرایه میکنه، تنش میکنه، این نقشو بازی میکنه، بعدم میبره تحویل میده. لباس خودش یه لباس دیگری است. مؤمن معصیت براش لباس عاریه است، لباس خودش نیست. لباس عاریه هم در میارن به صاحبش میدن دیگه، به صاحبش میدن، مال خودش نیست. این معصیتی که ازش سر زد مال خودش نیست. هزار روایات داریم دیگه، فردای قیامت به یمیز الله الخبیث من الطیب، خدا خبیث رو از طیب جدا میکنه فردای قیامت. زیل همین آیه روایات رو برید نگاه کنید که چون مؤمن تینتش تینت علیینیه، این تینت علیینی سنخیتی با معصیت نداره. کافر و دشمن اهل بیت هم چون تینتش تینت سجینیه، اون تینت هم سنخیتی با عمل صالح نداره. هر دو اینا لباس عاریه تنشون کردن. این کافره اومده لباس این مؤمنه رو برداشته تنش کرده، عمل صالح انجام داده. این مؤمنه هم رفته لباس اون کافره رو عاریه کرده و تنش کرده و عمل سوء انجام داده. خب روز قیامت مال هر کسی رو به خودش برمیگردونن. لذا اون عمل سوءی که لباس عاریه‌ای بود برای مؤمن، از مؤمن جدا میکنن، میدن به صاحب اون، یعنی به کافر. و اون عمل صالحی که اون کافر انجام داد، اونم ازش جدا میکنن، میدن به مؤمن. حالا اینجا به ذهنتون نیاد که پس این ظلم و اینا، نه، خدا تو همین دنیا اون آدم کافری که یه عمل خوبی انجام داده یه چیزی بهش میده که دیگه طلبکار از خدا نباشه، که فردا بگیم خب آقا این کار خوب انجام داد. کافر که دیگه برای آخرت کار نکرد، که کافر آخرتی باور نداشت، خدایی باور نداشت که حالا برای خدا و آخرت کار کرده باشه که حالا بگیم تو آخرت خدا بهش چیزی نداد. این برای همینجا کار کرد، منتها خوب کارهای خوبی کرد، سخاوت داشت، انسانیت داشت، محبت داشت. خدا در قبال این عمر با برکتی بهش میده، ثروتی بهش میده، محبوبیتی میده تو دنیا، بالاخره زندگیش خوب میگذره. همینجا حساب رو تسویه کرد خدا باشه. پس اگه فردای قیامت گفت این لباس لطفاً در، این لباس مال مؤمن بود، مال دوست اهل بیت بود، بده به صاحبش. به دوست اهل بیت هم گفت آقا این لباس رو هم تو در بیار. داد به صاحبش، اون دشمن اهل بیت، اون لباس معصیت و غفلت رو. ظلمی نشده به کسی. علی‌ایال این عرض می‌کردم که کسی که دوست اهل بیته، وجودش وجوده در واقع علیینیه، عمل سوء براش عارضیه و این عرض رو از اون جدا میکنن، میدن به صاحبش. کسی که علی را قبول بکند اهل بهشت است. اهل بهشت دیگه، اهل الجنه شد. چرا؟ چون وجودش جنس وجود بهشتی شد، جنس وجودش بهشتی شد. کاری به عملش نداریم و جنس وجودش بهشتی شد. کسی محبت امیرالمومنین رو داشته باشه، این تینت پاکی داره دیگه، تینت پاک هم مال بهشت. حالا ممکنه خدای نکرده معصیتی سر زده باشه ازش، اما نوشتن برای این قطعی که وجبت له الجنه، این آدم بهش براش واجب شد دیگه، ردخور نداره. منتها حالا این بهش براش واجب شد، تو قیامت واجب شد دیگه، درسته؟ فاصله بین دنیا تا قیامت اونجا باید در واقع این آدم از پیامدهای رفتارهای غلطش پاک بشه تو عالم برزخ. حالا اگر شد تو دنیا، اگرم نشد تو عالم برزخ. لذا روایات متعددی است، تو کتاب سر حق روایتش نقل کردم، که ائمه فرمودن که برای قیامتتون نگران نباشید، ما میایم شفاعتتون میکنیم، قیامت مشکلی ندارید، بهشت میبریمتون، اما نگرانیم برای برزختون، برزخ به عهده خودتونه. لذا همین آدمی که وجبت له الجنه، یعنی قطعاً تو قیامت میره بهشت، اما برزخش چجوری تهی میشه بستگی داره اینکه چجوری زندگی کرده، چجور آدمی بوده. چه رفتاری داشته. لذا فرمود کسی که علی را قبول بکند اهل بهشت است. البته کسی که اهل بهشت است ممکن است هزار سال طول بکشد تا برزخ را طی کند و به بهشت برسد. یه هزار سال، حالا سال دنیایی یا سال آخرتی هم خدا میدونه دیگه، این دشواری ها رو باید تحمل کنه تا پاک بشه از اون پیامدهای رفتارهای غلطش. ولی تو قیامت این بهشتیه دیگه، وجبت له الجنه. در این مدت گاهی توی جهنم است، گاهی توی بهشت، تا یک سره بهشتی شود. این برزخی که داره طی میکنه، و گفتیم براتون یادتونه دیگه که دوست اهل بیت از همین دنیا شروع میکنه برزخ رو طی کردن. از همین دنیا دوست اهل بیت برزخش رو شروع میکنه طی کردن. علیزا تو همین دنیا یه روز غصه داره، یه روز خوشحال، یه روز از خدا غافل میشه، استراب میاد سراغش، حسرت میاد سراغش، غصه میاد سراغش، یه روزی هم یاد خدا میفته، خنک میشه وجودش، آرام میشه. این هی از بهش میاد بیرون، میبرنش تو جهنم، از جهنم درش میرن میره تو بهش. این برزخه دیگه. برزخ یه خود از دنیا، یه خود از قیامت، در واقع آثار توش هست از هر دو تا. از مثل شما داری راه میری یه پاد به سمت جلوی، یه پاد به سمت پشت سر دیگه، عقبه. کسی که داره برزخ رو طی میکنه همین جوریه، یه پاش به سمت جلوی که قیامته. قیامت یعنی چی؟ یعنی ظهور خدا. یه پاش به اون سمته. لذا وقتی توجه به خدا داره، آرامش میاد، شادی میاد، امید میاد. اما یه پام پشت سر داره ها، اون پای پشت سرش به سمت دنیاست. از دنیا شروع کرده، اول کار بشر دنیای محضه، نه خدا میدونه یعنی هیچ، فقط همین دنیا و اسباب و علل ظاهری، دنیای محض. لذا قصه محضم هست، نگرانی محضم هست، خدایی نمیدونه که، همش همین علل و عوامل ظاهری. بعد حرکت که میکنه از دنیا به سمت آخرت، این راه بین دنیا و آخرت برزخه. این برزخ یه بوی از دنیا داره، یه بوی هم از آخرت. هرچی از دنیا فاصله میگیره، درصد جنبه های قفلتش، جنبه های همون استراب و ناراحتی و غصه و حسرت و امثال ایناش، هی درصدش کمتر میشه. اون جد درصد خنک های وجودش و شادی و آرامش و اینا تو وجودش بیشتر میشه تا 100% بهشتی بشه دیگه. از 100% در واقع دنیا شروع میکنه، 100% غفلت به 100% ذکر و یاد و توجه به خدای متعال. خب بنابراین کسی که واجب شد بهش برش، باید دید برزخش چجوری طی میشه. بهش تو قیامت برش واجبه، اما این برزخه رو باید طی کنه. یعنی این واسطه بین ظاهر وجودش و اون جان و قلبش، این لایه واسط، حالا بهش میگیم روان، بهش میگیم نفس، هر چیزی، این باید طی بشه. این برزخ وجودشه، این برزخ که جای خلقیات، جای روحیات، جای علایق، جای امثال ایناست، این باید طی بشه. یه صلوات دیگه بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. هر چیز یک اسم، یک صفت و یک ذات دارد. هر چیز اینجوریه دیگه، یه اسمی داره، یه صفتی داره و یک وجودی داره، ذاتی داره. ذات خوب است. مثلا سیب یک نام دارد که سین و یه و به است، و این میشه اسم سیب. صفت هم دارد که انواع و اقسام و خاصیت های سیب است که میتوان کتاب ها در مورد آن نوشت. شما بخواهی کتاب راجع به سیب بنویسی، چند جلد کتاب، یه کتاب خونه رو میشه پر کرد. انواع و اقسام سیب چی هست، هر کدوم تو کدوم منطقه دنیا رشد میکنه و شرایط زمین باید چی باشه، نوع آبیاری، نوع نمیدونم کود، نوع سموم دفع آفات، نحوه نگهداری این و مدتی که این نهال باید طی بکنه تا به یک درخت بارور برسه، اون سیب باید چه مدتی روی درخت باشه تا به حد کمال خودش برسه، چقدر میشه راجع به سیب در بعد کشاورزی بررسی کرد، یا چقدر میشه در بعد علوم تغذیه و طب میشه تحقیق کرد که چه آثاری داره، چه ویتامین هایی تو این سیب هست و هر کدوم از این سیب ها چه نوع ترکیباتی داره، هر کدوم از این سیب ها مثلا چه آثاری داره فرد وقتی که میخوره، پوستش چه خاصیتی داره، خودش چه خاصیتی داره، اون در واقع هسته های داخلش چه خاصیتی داره، اون دومش و دستش چه خاصیتی داره. اوه چقدر کتاب میشه نوشت راجع به سیب شناسی. اینا همه چیه؟ این کتابونه که پر کردیم اینا وصف سیب است. اینا صفت سیب. سین و یه و به اسم سیب بود. همه این مطالعات علمی در رشته های مختلف در زمینه سیب شناسی اینا شد همه وصف سیب، صفت سیب. اما آنچه فایده دارد خود سیب است که یک سیب کوچک را خوردن از اسم و صفت همه سیب ها بهتر است. یعنی شما اسم سیب رو هی به تکرار کن، بشین 10,000 بار بگو سیب 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 سیب، تسبیح بگی دستت، هی بگو سیب، خب یه ذره اون ویتامین سیب میاد تو وجود تو، یه ذره اون تأثیرات درمانی سیب رو شما به دست میاری؟ نه. از امروز تا 100 سال دیگه بشین هی کتابایی که در مورد سیب شناسی نوشته شده در زمینه کشاورزی، در زمینه علوم تغذیه، در زمینه طب و پزشکی و امثال اینا، 1,000 جلد کتاب بخون راجع به سیب، یک سر سوزن از اون ویتامین سیب میاد تو وجودت، یه ذره سیر میشی؟ نه. اما یه دونه سیب قندک کوچولو شما میدن، یه گاز میزنی میخوری، اون ویتامین اومد تو وجوده. دقت کردین؟ این خود سیبه، ذات سیبه. سینویه و به اسم سیب بود، همه اون کتابهای علمی وصف سیب و صفت سیب بود، اما این سیب قندکه که یه دونه گاز دی خود سیب رو خوردی. دین و ایمان هم یک اسم، یک صفت و یک ذات دارد. همه چیز اینجوریه دیگه، اسم و صفت و ذات داره. ادعای ایمان و تظاهر به دین اسم است. این که من میگم من مسلمونم، ادعای مسلمانی میکنم، یه قیافه به ظاهر مسلمونیم برای خودم درست کردم، این اسمه. مثل همون سینویه و بس در مورد اون میوه، این اسم. همه علوم و کتابهایی که در فهم دین نوشته شده صفت است. چقدر کتاب در زمینه اسلام شناسی نوشته شده، چقدر در حوزه مثلا تفسیر قرآن، چقدر در حوزه علم حدیث، چقدر در زمینه فقه، چقدر در زمینه نمیدونم حکمت، فلسفه، کلام، اخلاق، عرفان، اوه چقدر کتاب نوشته شده، خدا میدونه. صدها هزار جلد در زمینه اسلام شناسی کتاب نوشته شده. اما تمام اینام چیه؟ همه علوم و کتابهایی که در فهم دین نوشته شده صفت است. اما ذات و حقیقت دین خوب است. یا شما تو دانشگاه یا حوزه علمی همه کتابای اسلام شناسی رو بخون، چه فایده؟ چی گیرت اومد؟ مثل کتابایی که در زمینه سیب شناسی بود خوندی، چه خاصیتی داشت براتش؟ چی؟ اما یه دونه گاز زدی به یه سیب کوچولو، کلی خاصیتش رو دریافت کردی. حالا یه عمر تو دانشگاه، تو حوزه علمیه، بشین تو مراکز تحقیقاتی علوم دینی پژوهش کن، مطالعه کن، کتاب بنویس، تدریس کن، سخنرانی کن، مقاله بنویس، منتشر کن، خب که چی؟ اینا همه وصفه، وصف اسلامه، وصف دینه. یک ذره از حقیقت ایمان بر همه آن اسم و ظواهر و همه علوم و کتابها برتری داره. یعنی باید کاری کرد، یک گاز زد به این سیب دین، او حقیقت دین وارد وجود انسان بشه. بلا این که من ذهنم رو پر کنم از اصطلاحات و معلومات دینی به چه درد میخوره؟ دیدید قرآن راجب علماء یهود همینو گفت دیگه، تو سوره جمعه فرمود مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، بعد فرمود بئس مثل القوم الذین، همون کسانی که حامل توراتن. خب تورات کتاب خداست، کتاب آسمانیه، کتاب دینه. ثم لم يحملوها، اما وجودشون وجودی نیست که از این انوار تورات بهره برده باشه، فقط اصطلاحات و معلومات این تو ذهنشونه، اما وجودشون بهره‌ای نبرده از این آموزه های تورات. فرمود اینا چی هن؟ که مثل الحمار یحمل و اسفار، مثل اولاغی هن که کتاب بارشون کردن. او اولاغ چقدر بهره میبر از این کتاب ها. این عالم دینی هم که عمری رو تو حوزه های علمیه یا تو دانشگاه ها اصطلاحات و الفاظ و قواعد و معلومات دینی تو مغزش انباشته، اما وجودش بهره ای نبرده، نچشیده حقیقت دین رو. لا اله الا الله رو اگه بگی تفسیر کن، یه ماه منبر میره برای تفسیر میکنه، اما از حقیقت لا اله الا الله تو وجودش هیچ خبری نیست، بهره ای نبرده. و این که چی عمرش رو تلف کرده دیگه. همون مثل اولاغی میمونه که کتاب بارش کرد، که مثل الحمار یحمل و اسفار. اینا رو برای ما گفتن و برای ما مؤمنین و مسلمان ها قرآن گفته، بله یهودی ها که قرآن قبول ندارن. منتها یه جوری لطیف گفته به ما، نگفته مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوها، فرموده مثل الذین حملوا التوراة ثم لم، ولی که به در میگم که دیوار بشنوه. ولی یهودی ها که از قرآن تبعیت نمی کنن که حالا حرف قرآن براشون مهم باشه که چی میگه، این رو قرآن در قالب یک قصه در قالب دیگران داره میگه که ما متوجه بشیم، که مواظب باشی یه عمر حرف زدی از دین، یه عمر کتاب نوشتی، یه عمر تدریس کردی، یه عمر مقاله منتشر کردی، کو بهرت از این دین؟ فقط حرف زدی، فقط توصیف کردی، به وصف دین مشغول بودی، خودت هیچ بهره‌ای نبردی تو وجودت، یک ذره از حقیقت ایمان بر همه آن اسم و ظواهر و همه علوم و کتاب‌ها برتری دارد. بعد یه کاری کرد، یه گاز زد به سیب دین، دین بیاد تو وجود ما، دلای عمر خودمون رو مشغول کردیم به ظواهر دین و به اصطلاحات و علوم و معارف دین، اما دست خالی داریم میریم، هیچ بهره‌ای نیست. انشالله که به خودمون بیام، اول خودم رو دارم میگم، خودم رو میگم که این بیش از همه شما ها این حرف مخاطبش خودم هم. که خب این همه یه عمر، این همه کتاب نوشتی، سخنرانی کردی، جلسه داشتی، حرف زدی، خب بگو ببینم چی خودت گیرت اومد؟ از حقیقت دین چی بهره بردی؟ خودتو مشغول کردی؟ سر خودتو گرم کردی به اینا؟ گفت نام فروردین نیارد گل به باغ، اسم و ادعا و الفاظ حکو بهرش سمرش کن. انشالله که خدا به هممون توجه بده، نکنه یه عمر با الفاظ بازی کنی. یه صلوات دیگه بفرستیم. یه جمله دیگه بخونیم. مردم سه دسته اند، یک دسته خدا را با اسم عبادت می کنند، اینها کافرند، یک دسته با اسم و معنی عبادت می کنند، اینها مشرکند، و یک دسته با معنی عبادت میکنن، اینها موحدن. خب این جمله بیان روایاتی است که از اهل بیت علیهم السلام رسیده. حالا من چند تا روایتاشو بخونم براتون. یه بابی توی اصول کافی هست تحت عنوان باب المعبود، اونجا مراجعه کنید، روایتاش اونجاست. انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال من عبد الله به توهمه فقط کفر، کسی که خدا رو عبادت کنه با توهم این کافر، این کفر برزید. با توهم یعنی چی؟ با توهم احتمالات مختلفی داره. یکی توهم رو بذارید نقطه مقابل یقین، ها؟ توهم میکنه که خدایی هست، به یقین نرسیده که خدایی هست، این عبادت بیفایده است. معنی دوم، خدا رو توهم کرده و موجودی که توهم می شود یعنی قوه واهمه ما بر او تا چیه؟ مسلط شده دیگه. پس اون خدایی که قوه واهمه ما بتونه کل او رو در بر بگیره، اون خدا میشه محدود، این که خدای واقعی نیست که. لذا کسی خدا رو با توهم به این معنا، یعنی خدای متوهم، که خدای متوهم خدای واقعی نیست، خدای واقعی که به وهم نمیاد، به خیال نمیاد، محدوده، به قوه واهمه ما نمیشه، خدا لاحده. پس اینم فقط کفر. یه احتمال دیگه اینه که من عبدالله به توهم، حالا تو یه روایت دیگه ای که میخونم، تو اون روایت از امیرالمومنین علیه السلام همین رو بیان فرمودن حضرت، یعنی توهم کند که خدا جسمانیست، یعنی یک قیافه، یه صورتی، یه ظاهری برای خدا تو قوه واهمش تصور کنه و اون خدای متوهم رو بپرسته، اینم کافره. پس فرمود من عبدالله به توهمه فقط کفر، این یک. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کسی که اسم رو عبادت کنه بدون معنا، اینم کافره. حالا اینکه اسم یعنی چی، قبلا یه توضیحاتی دادم تو مباحث سالهای قبلمون، ولی حالا یادآوری بکنیم. ببینید اسم میتونه اسم لفظی باشه، میتونه اسم خارجی باشه. گفتیم اسم از سمح میاد، سمح یعنی علامت، یعنی فلش. خب شما به یه فلش نگاه میکنید، خود فلش که هیچی نیست، منتها این فلش توجه شما رو به سمت یه چیزی معطوف میکنه. اسم همینه دیگه، اسم چیزیست که وقتی آدم باش برخورد میکنه یاد صاحب اون اسم میفته. شما وقتی میشنوید طیب، اصلا ذهنتون درگیر نمیشه که حالا طیب با تین باید نمیشه یا با تی دو نقطه، نمیدونم طیب چه صیغه ای است تو زبان عربی، طیب به چه معنا اومده، هیچ کدوم از اینا نمیاد تو ذهنتون دیگه. تا میگن طیب، عین یه فلش، ذهن شما رو میاره سراغ صاحب این اسم. اسم یعنی، اسم یعنی فلش، اسم یعنی اون چیزی که وقتی باش مواجه میشی شما رو به سمت مسما و صاحب اون اسم در واقع متوجه میکنه. خب اسم دو جور داریم، یه اسم لفظی داریم که الفاظیست که این کار رو میکنه، یه اسم خارجی داریم که واقعیتهای خارجی است که وقتی با اون توجه میکنیم او رو میبینیم، او ما رو به یاد یه چیز دیگری میاندازه، اونم اسمه. مثل مجسمه‌ای که از یه کسی ساختن، شما این مجسمه رو که میبینید یاد خود اون شخص میفتید، همونطور که اگه اسم او رو میشنیدید یاد اون شخص میفتید، مجسمه او رو هم که ببینید یاد اون شخص میفتید. پس این مجسمه هم کار کردش با کار کرده اون لفظی که اسم این آدم بود یکی بود دیگه، هر دو شما رو به یاد اون فرد میاد. این یکی لفظه بود، اسم لفظی، اون مجسمه بود چی؟ اسم خارجی. هر دو اسم هم. چون ما رو به یاد صاحب اون میندازن. خب حالا اسماء لفظی هم گاهی اوقات در واقع یک حروفی هستن که روی یک شیعی گذاشتن. مثلا میگن میز. خب میز یه اسم گذاشتن روی چیزی، خود میز هیچ معنایی نداره، اسم گذاشتن روی شیعی شده میز. اما یه وقت نه، مفهوم وصفی است، یعنی یک صفتی از اون صاحب اسم رو گذاشتن به عنوان اسم، مثلا بهش میگن عالم، بهش میگن مثلا دانشمند. خب این اسم او شده، منتها اسمی که در مقام توصیف صفات اوست دیگه. پس یه وقت اسم فقط یه حروفی است که گذاشتن، میگن خیار. خب خیار خ و ی و الف و ر هیچ معنای خاصی نداره، بیان هیچ صفتی نیست، توصیف یک مفهومی نیست. اما یه وقت نه، اسمی است که بیانگر از اون صفات اون صاحب اسم در واقع اون اسم استخراج شده، در واقع یک مفهوم وصفی داره، توصیفی داره در مورد اون موجودی که این اسم رو داریم. حالا اسم رو، حالا اقسامش رو تا یه حدودی اشاره کردم. البته خیلی اسم، حالا در مورد خدای متعال اسم داریم، اسم الاسم داریم، اسم الاسم اسم داریم، اینا رو گفتم قبلا دیگه، الان نمیخوام واردش بشم چون اونا بحثای مفصلیه، نمیخوایم واردش بشیم. به هر حال حضرت فرمود کسی که عبادت کند اسم رو بدون معنا. حالا این اسم یه وقت این لفظ خ و دال و الفه، یه وقت لفظ نمیدونم ر و بست به یه مشدد، این لفظه. یه وقت نه، لفظیست که مفهوم وصفی دارد، مثل سبحان، مثل دیان، مثل ها، یه مفهومی رو در از صفات الهی سرچشمه گرفته. یه وقت هم اسم، اسم خارجیست که یه چیزیست که وقتی به او توجه میکنی شما رو به وجود خدا متوجه میکنه، به یاد خدا میندازه. خب من ابدا الاسم دون المعنا، کسی که اسم رو عبادت کنه بدون معنا، و این فقط کفر، اینم خدا رو نپرستیده که اسم رو پرستیده. و من ابدا الاسم والمعنا فقط اشرک، کسی که هم اسم رو عبادت کنه هم معنای اسم، یعنی اون مسما، اون صاحب اسم رو هم عبادت کنه، خب این مشرک شد دیگه، هم خدا رو عبادت کرد هم اسم خدا رو. حالا اسم خدا اگر اسماء خارجیه باشه خیلی روشن‌تره دیگه، چون گفتیم همه عالم اسماء الله هن. چون به هر چیزی تو این عالم نگاه کنی شما رو یاد خدا میندازه، میگه من خالقی دارم، من نازمی دارم، من صانعی دارم، من محرکی دارم، من علتی دارم. پس همه عالم میشه اسماء الله. پس حالا اگر اسم رو و صاحب اسم رو هر دو رو با هم پرستیدی چیه؟ مشرک شد. و من ابدا المعنا به ایقاء الاسماء علیه به صفاته التی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته فاولئک اصحاب امیر المؤمنین حقا. تو روایت دیگه هم داریم اولئک هم المؤمنون حقا. فرمود اما اگر کسی عبادت کند معنا رو با تطبیق کردن اسماء بر اون معنا، با اون صفاتی که خدای متعال خودش رو با اون صفات توصیف کرده، دقت کردین؟ پس برای اسم میگه استقلالی قائل نشد، اسماء رو تطبیق کرد با مسما، این مسما رو داره عبادت میکنه، صاحب اسم رو داره عبادت میکنه. کسی این کار رو بکنه و قلبش رو محکم کنه بر این حقیقت، اسماء رو تطبیق کرد با اون صاحب اسم و قلبش رو مطمئن کرد، قلبش رو استحکام بخشید بر این حقیقت و زبانش هم در مخفی و آشکار به همین گویا شد، این از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام به حق، یا این از مؤمنین است به حق. یه روایت دوم باز تو همون باب یه جملهشو میخونم. از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود الاسم غیر المسمى، اسم غیر از صاحب اسمه، اسم غیر از صاحب اسمه. فمن عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کسی که اسم رو عبادت کنه بدون معنا این کافره دیگه، اسم رو عبادت کرده، خود صاحب اسم رو عبادت نکرده، یعنی خود خدا رو عبادت نکرده، اسماء خدا رو عبادت کرده، فقط کفر. و لم یعبد شیئا، و این اصلا چیزی رو عبادت نکرده، این اصلا چیزی رو عبادت نکرده. که حالا این لم یعبد شیئا، من یه برداشت خاصی ازش کردم، این معنا اگر درست باشه خیلی حرف بزرگی است. اینجا داره اصلا وجود ما سوی الله رو نفی میکنه دیگه، میگه اینا شیئی نیستن که تو عبادتش کردی. کسی که اسم رو عبادت بکند بدون معنا کافر شد، یک. و لم یعبد شیئا، اصلا هیچی رو عبادت نکرده، یعنی غیر خدا هیچی وجود نداره، غیر خدا هیچی وجود نداره. اسماء الله وجود استقلالی ندارن، اینا نمود خدا، نه وجودی خودشون علاهده ندارن. لذا این یه افق بلندتر از اونجاییه که میگیم مشرک شد این آدم. فرمود فقط کفره و لم یعبد شیئا، این اصلا هیچی رو عبادت نکرده. اسم رو عبادت کردی تو، حالا اسم چه اسماء لفظی باشه که همین حروف در واقع الف باس ترکیب شده و هم شده یه اسم، چه اسماء خارجی باشه، یعنی اون موجودات عالم که نقش اسم خدا رو دارن و خدا رو به یاد انسان میندازن، آدم رو متوجه خدا میکنن. بلم یعبد شیئا، این اصلا هیچی عبادت نکرده اگه این رو عبادت کنه. و من عبد الاسم و المعنا، کسی هم اسم رو و هم معنا رو هر دو رو عبادت کنه، فقط کفر و عبد اثنین، این آدم کافر شده و دو چیز رو عبادت کرد، این دیگه یک تاپرست نیست. و من عبد المعنا دون الاسم، کسی معنا رو عبادت کنه بدون اسم، فذاکت توحید، توحید اینه، توحید اینه که خود صاحب اسم رو عبادت کنی، اسماء رو عبادت نکنی. روایت سوم از امام باقر علیه السلام، باز یه تیکش میخونم. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان من عبد الاسم دون المسمى فقد اشرک و کفر و جحد و لم یعبد شیئا. فرمود کسی که اسم رو بدون مسمى، بدون صاحب اسم عبادت بکنه، این مشرک شده، این کافر شده، این انکار کرده خدا رو و این اصلا هیچی رو عبادت نکرده. کسی که اسم رو عبادت کنه ها، هیچی رو عبادت نکرده. حالا هر کدوم از اینا مال یه افق، اشرکه به یه معنا توی افق، کفره به یه معنا، جحده به یه معنا و لم یعبد شیئا به یه معنا، هر کدوم از اینا مال یه افقه. ولی به هر حال خدا رو عبادت نکرده کسی اسم رو بدون معنا عبادت کنه، و اگر اسم رو با معنا عبادت کرد که گفتیم باز اونجام کفر است و شرک است و امثال این. حدیث چهارم رو که بخونم بس دیگه، حدیث تو این زمینه، این حدیث دیگه توی کافی نیست، تو ارشاد القلوب دیلمی و اعلام الدین تو این دو کتاب هست حدیث، از امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمود من عبد الله بالوهم ان یکون صورتا او جسما فقط کفر. کسی که خدا رو با وهم عبادت کنه، با وهم یعنی چی؟ یعنی توهم کند که خدا صورت و بدنی دارد، پیکری دارد، فقط کفر، این کافر شد. و من عبد الاسم دون المعنا، کسی که فقط اسم رو عبادت کنه، معنا رو عبادت نکنه، صاحب اسم رو عبادت نکنه، فقط عبد غیر الله، این خدا رو نپرستیده که، این غیر خدا رو پرستیده، چون اسم رو پرستید، به معنا کاری نداشت، به صاحب اسم کاری نداشت. من عبد المعنا دون الاسم، اما کسی اگر معنا رو عبادت کنه، یعنی صاحب اسم رو، بدونه اینکه اسم رو عبادت کنه، فقط دل علی غائب، این در واقع دلالت کرده یا دل علی الغائب یا دلالت شده بر اون حقیقت غیبی. و من عبد الاسم و المعنا، کسی که هم اسم هم معنا رو عبادت کنه، فقط اشرک به عبد اثنین، این آدم مشرک شده و دوگانه پرست شده، دو چیز رو پرستیده، هم اسم رو هم معنا رو. حالا شاید اون من عبد المعنا دون الاسم فقط دل علی غائب، شاید هم به معنای اینه که یه چیزی رو که نمیدونه نمیشناسه عبادت کرده، کسی که معنا رو بدونه در نظر گرفتن اسم عبادت کرده. و من عبد المعنا به وقوع الاسم علی، اما کسی معنا رو عبادت کنه و اسماء رو با اون معنا تطبیق بده، فعقد بهی قلبه، و قلبش رو هم محکم کنه بر این حقیقت، و نطق بهی لسانه فی سرائرهی و علانیته، و زبانش هم در مخفی و آشکار به همین گویا باشه، فذلک دینی و دین و آبایی. امیرالمومنین فرمود این دین منه و دین پدران منه، یعنی یکتاپرستی خالص و محض. بنابراین اون جمله که فرمود یه دست خدا رو با اسم عبادت میکنن، اینها کافرن. یه دست با اسم و معنا عبادت میکنن، اینها مشرکن. یک دست با معنا عبادت میکنن، اینها موحدن. درست شد؟ حالا از این مطلب یه برداشت خاصی اینجا شده متناسب با این فصل. قرآن میفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف، گروهی از مردم خدا را به حرف عبادت میکنند. یعنی چی؟ یعنی حرف از عبادت خدا میزنند، ادعای عبادت خدا میکنند، هی صحبت و سخنرانی میکنن راجع به عبادت خدا. این در مقام حرف فقط عبد خداست، در مقام ادعا فقط عبد خداست و خدا رو داره عبادت میکنه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، یه عمر ادعای مسلمونی کرد، یه عمر ادعای پیروی امیرالمومنین و فرزندانش رو کرد، ادعا حرف، مرد میدان عمل نیست، فقط حرفه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، گروهی از مردم خدا رو به حرف عبادت میکنن. اول آدم با حرف ایمان میآورد، بعد با حرف و معنا، و آخر مسما و معنا. یعنی اول همین حرف و ادعاها و همین ظواهره، همین مسلمونیش در واقع فقط در حد الفاظ و عبارات شهادت این رو به زبان جاری میکنه، نمازی میخونه، در ظاهر روزه میگیره، ظواهر اسلامی رو مراعات میکنه، یعنی حرفه. بعد کم کم این حرف یعنی این ظواهر توأم میشه با یه مقدار معانی و در واقع حقیقت و اون باطن که اسمش ایمانه، اما در انتهای راه اصلا این ظواهر میره، این ظواهر میره و دیگه عبادت فقط با خود اون مسماست، خود اون حقیقت و معنا معبود شخصه، دیگه عبادتش متوجه ذات حضرت حق متعاله، دیگه ادعایی نداره، دیگه ظواهری نداره، دیگه تو لفظ اسیر نیست، دیگه به اسم بسنده نکرده، این دیگه متوجه ذات ربوبیه و دیگه اهل ادعا و اسم و لفظ نیست. پس مردم سه دستن، یک دسته خدا را با اسم عبادت میکنن، اینها کافرن، یک دسته با اسم و معنا عبادت میکنن، اینها مشرکن، و یک دسته با معنا عبادت میکنن، اینها موحدند. قرآن میفرماید و من الناس من یعبد الله علا حرف، گروهی از مردم خدا را به حرف عبادت می کنند، اول آدم با حرف ایمان می آورد، بعد با حرف و معنا، و آخر مسما و معنا. لذا بعد از موت که دیگه شما عمل هم ندارید که، اون حقیقت ناب ایمان همراه انسان دیگه، بعد از اینکه آدم از دنیا رفت فوت رو که دیگه میشه تصور کنید، کسی فوت کرد از دنیا را. خب این عبادت داره. برید کتاب شراب طهور رو نگاه کنید تو فصل عبادت، اونجا گفتیم که عبادت دو جوره، یه دست عبادات عملی، یه دست عبادات شهودی. عبادات عملی مال دنیاست، وقتی طرف از دنیا رفت دیگه دستش از عمل کوتاه دیگه. اما عبادات شهودی اتفاقا بعد از این عالم خیلی دامنش وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. حالا اون بحثو دیگه الان نمیتونم بازش کنم، فرصت نیست. بنابراین انتهای راه دیگه عمل که ظاهره اسمه، اینم میره کنار. اون عبادت به معنای واقعی کلمه، اون عبادت خود معنا و خود مسما دیگه باقی میمونه در انتهای راه. حالا کسی این مراحل رو تو همین عالم هم ممکنه طی کنه. یه صلوات دیگه بفرستیم. انشالله خدا مدد برسانه، این توفیق رو به ما بده که آمدیم تو میدان دیانت، حق هر چیزی رو ادا کنیم، حق هر چیزی رو ادا کنیم، دلمون رو خوش نکنیم به لفظ، به ظاهر، به صورت اونچه که مدعی هستیم. انشالله سعی کنیم به اون حقیقتش، به اون ذاتش راه پیدا کنیم. تنها راه ممکنم همینه که به هر وادی وارد شدیم، دست به هر عملی زدیم، سعی کنیم اون عمل رو تمام عیار به جا بیاریم، تمام عیار به جا بیاریم. یادتونه راجع به نماز من یه بار این تذکر رو دادم، گفتم نماز که میخونی، خب نماز ترکیب عبادات ملائکت اللهه. وقتی قیام میکنی تو نماز، خب داریم تو روایات دیگه، خدا ملائکه ای را آفریده، ملائکه قائمین، اینا از بد به خلقت که خدا اینا را آفریده، اینها در مقام ادب قیام کردن در پیشگاه حق متعال و هرگز نمی نشینن، اینا دائم در حال قیامند، این ملائکه قائمینند. این قیام نماز رو که ما بایی میسیم تو نماز از این ملائکه گرفتن. یه ده خدا ملائکه آفریده، اینا ملائکه راکعینند، اینا از بد و خلقت در برابر عظمت خدا به رکوع رفتن و هرگز بر نمی خیزند از رکوعشون، اینا همیشه در رکوعند در برابر عظمت خدا. یه دسته دیگه ملائکه ساجدینند، اینا از اول آفرینش در برابر حق متعال به سجده افتادن و هرگز سر از سجده بر نمی دارن. یعنی نماز چقدر بزرگه، عبادات همه ملائکت الله رو اومدن یک کپسول درست کردن شده. لذا و عزیزان عرض کردم وقتی شما نماز میکنید تو هر مرحله نماز سعی کنید شبیه اون ملائکه بشید. ملائکه قائمین اصلا به فکر این نیستن که به رکوع برن یا به سجده برن. لذا وقتی داری نماز میخونی در حال قیامی، اینجوری نباشه که دور خیز کرده باشه که زودتر بری به رکوع، نه جوری وایسا حمد و سوره رو بخون یا اگه رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه رو، که گویا تا قیامت قراره همینجوری وایسی، اینقدر آرام، اینقدر ثابت. وقتی رفتی به رکوع، جوری رکوع نرو که نرفته بلند شی که برید مثلا سجده، ها؟ نه جوری برو رکوع شبیه اون ملائکه راکعین، یعنی اینقدر آرامش و اینقدر ثبات تو این رکوع باشه که گویا تا قیامت قرار نیست تو برخیزی از این رکوع. به سجده که رفتی همینطور، سر رو که به سجده گذاشتی جوری سجده کن که گویا جز ملائکه ساجدینی، یعنی هرگز دیگه بنا نیست سرتو بلند کنی از این سجده، اینقدر آرام، اینقدر ثابت. دقت کردی این که میگم هر عملی انجام میدادم سعی کنه حق اون عمل رو به جا بیاره، حقش رو ادا کنه. این که حالا من پشتم برم رکوع بعد بلندشم برم سجده، دوباره بلندشم سجده بعدی باز بلندشم نمیدن، خب چه بهره ای بردیم ازش؟ چه بهره ای بردیم؟ قرار بود این نمازی کاری بکنه، چرا اون کار نشد؟ اگه از صلات و معراج المؤمن این قرار بود منو به معراج ببره، چرا یه عمر نماز خوندم یه میلیمترم از عالم خاک نرفتم بالا؟ کدوم معراج؟ از صلات و قربان و کل تقی، نماز مایه رسیدن انسان به قرب حضرت حق، چرا من نرسیدم با این همه نمازی که خوندم به اون قرب؟ و حالا تو مراتب نازلترش از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، چرا این نماز نتونست من رو از آلودگی ها پاک کنه؟ مال همینه که حق این نماز ادا نشد، یه رفع تکلیفی کردیم، یه دولا راستی شدیم، دلمونم خوش بود که الحمدلله تارک و سلات نیستیم، معصیت کار نیستیم، سرپیچی از دستور خدا نکردیم، نمازمون رو خوندیم خدا گفت. اما خب آخه بابا جان هر کاری کردی، گفتم هر کاری که خدا امر کرده برای اینکه یه خاصیتی به انسان ببخشه. غذا اگه خوردی و سیر نشدی، خب چه درد خورد اون غذا خوردن؟ آب اگر نوشیدی و تشنگیت برطرف نشد، این چه آب خوردنی بود؟ دارو اگر خوردی و بیماریت برطرف نشد، این چه فایده ای داشت؟ دلتو خوش کنی که بله من مریض شدم رفتم دوا خوردم. دوا خوردن خودش که هدف نبود که، این دارو رو باید میخوردی تا حالت خوب بشه. انشالله خدا به ما کمک کنه تو هر وادی که وارد میشیم، تو وادی تحصیلیم، دانشجوییم، تو درس خوندن حق درس خوندن رو ادا کنیم، معلمیم سر کلاس حق تدریس رو ادا کنیم، حق پژوهش و تحقیق رو ادا کنیم، کاسبیم حق کاسبی رو ادا کنیم، صنعتگریم، مولدیم، کشاورزیم، نه کار خدماتی انجام نه هر چی، هر شغلی داریم حق او رو ادا کنیم، راننده این پشت فرمون تو خیابون داریم رانندگی میکنیم، حق رانندگی رو ادا کنیم. دقت میکنیم؟ انشالله اینجوری بشیم. اگه اینجوری شدیم، گفتم کم کم وجودمون جنسش عوض میشه، اون وقت میشیم اهل الصلات، اهل الصیام، اهل الدین، اهل الایمان، در واقع به مرتبه بالاتر ایمان راه پیدا میکنیم. اینکه قرآن فرمود یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. و اینکه قبلا گفت ایمان آوردید که، چیشی میگه دوباره بی ایمان بیارید؟ ها خودش گفت ما ایمان آوردیم. خیلی دفعه اولی که ایمان آوردیم همینجوری ظاهری بود، لفظ بود، اما دوباره گفت آمنون، یعنی حق ایمان رو ادا کن. حالا اول یه ایمان سطحی بود، ایمان ظاهری بود، تو ظاهر وجودت بود، ظاهرت شهادت این گفت، ظاهرت در واقع پذیرفت، حالا بذار همه ی وجودت رو ایمان بگیره، همه ی وجودت بشه ایمان. انشالله امیدواریم خدای متعال به همه ما این توفیق رو عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجه.